بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. عجل فرجا. شما
دیروز عمده دوستان نبودن، من دوباره یادآوری بکنم چون میخواییم ضابط رو بگیم، ضابط مهمیه. عرض کردم ما در این مسئله که الان هستیم، مسئله کشف نقل و کشف حقیقی، کشف حکمی و بعد احکام مترتبه بر مجموعه اینها، این بحث دلیل خاص نداره. فروع مسئله ما برای اصل بیع فضولی دلیل داره، اصل بیع فضولی و صحت بیع فضولی دلیل داره، اما طبعا این مسئله یه ریزفرهای جزئی خواهد داشت، مثل احکامی که الان میخواییم بخونیم. یعنی ما قبول کردیم که آقا این خدمت شما عرض کنم، زید آمده ملک مثلا پدرش رو به عمرو فروخته و بعدن پدر اجازه داده، این روایت داره، اجماع هم داره که معامله صحیحه. اما حالا اومدیم و اون پدرم قبل از این که بداند زید با عمرو معامله کرده، رفت این شی رو به خالد فروخت که فرعی بود که قبل از تعطیلات هم خوندیم. این چه حکمی پیدا میکنه؟ این دوتا معامله سلام داریم. اومدیم و پدره قبل از این که معامله رو امضا کنه، اون امر معامله رو فسخ کرد با زید، با علم به فضولی بودن زید. یه چه حکمی پیدا میکنه؟ امر معامله رو فسخ کرد. بعد خواهم بگم فروع زیادی اینجا ما میتونیم به عنوان فروع زیرین اصل مسئله فضولی، زیل مسئله فضولی مطرح کنیم. اینا هم هیچ کدومشون دلیل خاص و روایت خاصه ای براش وجود نداره. اینجا یا ما باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم علیکم به اصول عملیه، تو نگاه بدلی ابتدایی غیر محققانه تو فقه اینطوری، که اینم سیره کسی از محققین فقه نیست تو اینجور موارد. اگه اینطور باشه 190 فقه باید بره سراغ اصل عملی. خیلی جا ما داریم که ذیل عناوی ما آقا مسئله چهار تا روایت داره، این چهار تا روایتش اصل بابو میسازن. حالا فروعات مسئله چی؟ فروعات این باب دلیل نداره، قرار باشه بر این دیگه فقه هیپانه همش میشه اصل عملی. پس چه کار میکنن اینجا فقها؟ تو عبادات یه سبک برخورد دارن که حالا که به حل بحث ما نیست، تو معاملات سبک بحث این چنینه. اونها میان حسب القاعده، یه تعبیری دارد استاد آیت الله سبحانه، میگه طبعه مسئله، طبعه مسئله. فقها ها میان اون سازمان حاکمه به مسئله رو به دست میاره بر اساس مبانی که تو علم اصول درست کردن رو معاملات، به انزمام ای ادلهی که وجود داره، طبیعت مسئله، سازمان مسئله درست شد، بعد فروعات بر اساس اون سازمان مسئله چیده میشه. دیگه نوبت به اصل عملی هم نمیرسه. کی میگه حجته، کی میگه حجت نیست، کیفیت و حجت این مسئله چجوریه، به حساب برای علم اصول. جاش کجاست؟ یکی از مهمترین قسمتاش بحث اسباب و سببات تو بحث معاملات سیء عامه. این رو باید اونجا بررسی کنیم. حالا در ما نحنفی هم ما به همین سطح برخورد میکنیم، طبع مسئله رو به دست میاریم و اون سازمان حاکم مسئله در بیاد. بعد خب حالا تو سازمان حاکم مسئله بسم الله الرحمن الرحیم، دیروز مفصل اینا رو بحث کردیم اما یه عده دوستان نبودن. ما در ما نحنفی گفتیم آقا یه مرگیه قصه ای داریم ما در فقه به نام قصه عقد متزلزل. عقد متزلزل، بیع متزلزل، ملک متزلزل. این موضوعش مهمه کی باشه، فعلا الان ما کلیتشو داریم بررسی کنیم، ولی تو جای خودش خود موصوفه مهمه که دقیقاً این وصف وصف کیه، اینو باید بررسی کنیم. این در ما نحن فیه کتاب البیع، ما دو تا مصداق دا خوندیم ازش قبلا، یکی خود مسئله فضولی که معامله فضولی معامله متزلزله قبل اجازت مالک الاسیر، بعد اجازت مالک الاسیر معامله لازم میشه تو معامله فضولی. یکی هم بیع خیاری قبل انقضاء وقت الخیار، اونم متزلزله چون امکان فسخ برای ذوالخیار وجود داره، حالا عام از این که ذوالخیار طرفین معامله باشن یا طرف واحد باشه. خب گفتیم آقا در فقه خیلی موارد داریم، انواعی داریم که تحت جنس تزلزله، تحت جنس خود این جنس تزلزل احکامی داره، یعنی تزلزل با لزوم متفاوت است در یه سری احکام اولیه. این تزلزله در مسئله بیع فضولی ممکنه احکامش دلیل نداشته باشه، اما در مسئله مثلا معامله خیاریه، حالا بیشتر بگیم آقای پور اسماعیلی، باز در خود خیارات هم ممکنه این مسئله معامله متزلزل روایتاش توی مثلا خیار مجلس اومده باشه، نه تو خیار شرط، نه تو خیار حیوان، ممکنه تو خیار حیوان اومده باشه نه تو خیار عید. اونجا هم باز انواعی داریم، اینا هر کدومش با دیگری متفاوته، اما همه تحت جنس واحده. مجموع ادله تزلزل اصلا ممکنه بعضیاش تو بیع خیاری هم نباشه، بعضیاش تو احکام هبه مطرح شده باشه، فقها اینا رو جمع کردن گذاشتن یه جا، اینا شده احکام تزلزل. بعد مسئله تزلزل دلیل پیدا کرده، بعد این دلیل رو آوردن در جاهای متعددی که شده ذیل مصداق، ذیل عنوان تزلزل، این احکام رو پیاده کردن. کسی به این سازمان و طبیعت مسئله که گفتم نگاه نکنه، به اینا همش تمثیله. شما یه روایتی داری تو خیار عید، حق نداری ازش برای خیار حیوان. یه روایت تو خیار حیوان داری، حق نداری تو خیار مجلس. یه روایت تو خیار حیوان داری، تو خیار مجلس استفاده کردی، خودت اول اشکاله، چون اینا خیارات توقیفی هم ربطی به هم ندارن. فکر کن با حال این که از باب خیارات در بیای بهش باب هبه استفاده کنی، از باب هبه در بیای بیاری توی مسئله معامله فضولی استفاده کنی، میشه تمثیل. و هیچ کس با اینا معامله تمثیل یا قیاس فقهی نکرده. این لم مسئلهی که ما داریم بهش رسیدگی میکنیم. حالا تو این فضا، تو این فضا، چون ما یعنی در کتاب مکاسب شیخ اعظم عمده ادله تزلزل رو در جلد 6 که مسئله احکام الخیاره بعد از انقضاء موارد خیارات، احکام الخیار مطلقا، شیخ اونجا بررسی کرده، الان در مورد بیع فضولی به قیاسش به مسئله خیارات جلو میریم. هرچی اونجا گفتیم و اینجا میخواییم پیاده کنیم، مثلا لسان یه مقداری آبستن مسئله قیاس فقهی و تمثیل و این هاست. اینجا یکم تشبیهش کنیم که ببینیم چه جوری میشه باب خیارات رو یکم بیاییم، بعد بیاییم ما نحن فیه بر اون تطبیق کنیم. آقا در باب خیارات فرض کنید ما شرط الخیار میکنیم للمشتری، شرط الخیار میکنیم للمشتری تا کی؟ مثلا الا ثلاثه اشهر، به تو اشتری تو اما علا ان یکون للمشتری الخیار الا ثلاثه اشهر، تا سه ماه مشتری خیار داشته باشه. اینجا دقت بفرمایید، اولین سوال اینه تو باب خیارات، اولین سوال اینه آیا الان که معامله متزلزله تا ثلاثت اشهر ملک حاصل یا حاصل نیست؟ قبلا اشاره ای شیخ اعظم توی مسئله تفسیر حقیقت تبادل از شیخ طوسی نقل کرد که شیخ طوسی اعتقاد داره که تا موقعی که خیار منقضی نشه کاملا اصلا ملکی حاصل نشده. درست شد؟ قول شیخ طوسی. اگه این قول درست باشه که از بعض از عبارت ابن ادریس هم به دست میاد، اگه این قول درست باشه معناش چیه؟ کم تحلیلش کنیم خواهیم سازمانشو در بیاریم. یعنی این که به تو و اشترای تو جزء سبب مملک ما هم از بین رفتن تمامی اسباب تزلزل جزء دیگه سبب ما شرط صحت معامله است و تا موقعی که سبب تام نشه ملک حاصل نمیشه. این شبیه به کدوم قول در ما نحن فیه ما؟ شبیه قول به نقل. ما تو نقل چی میگفتیم؟ میگفتیم که به تو اشترای تو از طرف فضولی و یک طرف اصیل جزء سبب، اجازه مالک جزء دیگه سببه و تا اجزا تمام نشن علت تامه برای حصول ملک حاصل نمیشه. حالا رفقا دقت کنید چرا من گفتم اینا تحلیل اجتا. آها ما خود تو دلیل فضولی نداشتیم قول به نقل یا کشف رو، قبلش بحث کردیم دیگه. ادله فضولی اصل صحت معامله فضولی رو میگفتن، اما اینکه این صحت علامت منهج کشف یا علامت منهج نقله، اینا اجتهاد و تحلیل ما بود. طبیعت مسئله رو استخراج کرده بود توسط ذهن فقها، تو خود روایت نوشته نشده بود. کما اینکه تو ادله خیارات توش تو دلیلش نوشته نشده که ملک بعد از انقضا حاصل میشه یا قبل انقضا. دقت کنید این میشه همون طبیعتیابی و سازمانیابی مسئله. خب عمده فقها با شیخ طوسی اونجا مخالفت کردن در باب خیار. خب رفقا اگر ما مخالفت با شیخ طوسی کردیم، یعنی اگر حرف شیخ طوسی رو قبول نکردیم، یه مسئله کشدار جلوی چشممون قرار داده میشه. حرف شیخ طوسی رو بپذیریم صفر و یکیه. ببینید کسی با شیخ طوسی بره، دقت کنید ما یه دلیلی داریم، اون دلیل ما به ما صحت برای خیار مجلس رو گفته. دلیل شرعی داریم، البیان بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا فقط وجب البیع. مثل اینجا که روایت دلیل داریم که آقا وقتی فضولی امضا کرد رضایت داد به معامله، اجازه کرد معامله را، معامله صحیح میشه. اونجا هم روایت داره، اینجا هم روایت داره، تمام. اما اگر کسی گفت که آقا پک عقد، یعنی به تو اشترای تو جزء سبب، بعد انقضاء خیار هم جزء سبب نتیجه میدهد سبب تام را، سبب تام نتیجه میدهد مسبب را، مسبب اونم کیه؟ ملکه. این خیلی صفر و یکیه این مدل. این خیلی صفر و یکیه، مشکک و مدرج نیست. و چون صفر و یکیه، آقای نعمتی جلوی خیلی از فروع بعدی رو میبنده. مثل کدوم فرق؟ مثل اینکه آقا مثل مقابلش تو زمین مقابل بگم، مقابل که مشککه رو بگم، ببینید تمام این تدریج و فروعی که الان به وجود میاد تو این قول منتفی هست. حالا قول مقابل که قول مشهور فقها هست، اینو می‌نویسیم شیخ طوسی. اما قول مشهور، مشهور چی میگن؟ میگن عقد سبب تام، ملک حاصل. ام ملک اعم از متزلزل و لازمه. وقتی میگیم سبب تامه نه یعنی ملک لازمه، سبب تامه ملک حاصله. اما کی گفته که ملک مساویست با ملک لازم؟ ملک اعم از لازم متزلزله، الملک موجود تمام، اما چون خیار وجود داره نتیجه میدهد تزلزل را، پس تو همینجا خروجی بگیر ازش ملک متزلزل حاصل، همون ملک متزلزل حاصل. بیا 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 پایان سما حالا ملک لازم. حالا وقتی کسی اینطور هر زن داره این وسط هزار تا فرق درست میشه. حالا بریم با فرو آقا ملک حاصله دیگه، یعنی الیوم الان کی مالک این علزه؟
مشتری.
کی مالک این یکی علزه؟ بایه. خب آقا مشتری مالکه دیگه، بگیم بله. یعنی الناس مسلطون علی امواله، بله. خب اگر آقای مشتری رفت این رو فروخ به کس دیگه ای چه اتفاقی میفته؟ اولا اجازه فروختن به غیر داره یا نه؟ اجازه اجاره دادن به غیر داره یا نه؟ اجازه هبه دادنشو داره یا نه؟ تصرف فعلی اما از نوع تصرفات عقدیه و قانونیه. خب آقا حق استفاده و استیفاء نماعاتشو داره یا نه؟ باز تصرف فعلی اما نه از نوع تصرف حقوقی و قانونی، از نوع تصرفات خارجی، نماعاتش شیره، پشمه، تخم مرغ. خب حالا نماعات خطیره، کنیز، وطیه، ذات الولد شدن امس، اینا دیگه تصرفات سنگینه، مثل تخم مرغ و شیر و گوسفند نیست. حق اینجور تصرفاتو داره یا نه؟ یک سوال اول. سوال دوم، این تصرفات به منزله فسخ، به منزله امضاء معامله قرار میگیرن یا نه؟ مشتری وقتی میاد تصرف میکنه نمیشه گفت این تصرف کنایه از اینه که آقای پاشایی من معامله قبلو امضا کردمه. حالا اگه این تصرف از جانب بایه اتفاق بیفته چه حکمی داره؟ افتاد؟ دارم وارد یه سری فروع دیگه میشم. بیاره این چند تا مثال زدم همه از جانب مشتری، مشتری که ذوالخیاره داره تصرف میکنه. مشتبه مشتری که ذوالخیاره تصرف میکنه یه بار تصرف اجازه داره یا نه؟ اگه اجازه داره کدوم یکی از اینا اجازه داره؟ میخوام این گفتم مشکک بودن رو ببینید. ممکنه بگیم این در حد تصرف در نماعات یسیر اجازه داره، بیشترشو که نماعات خطیره، چه تصرفات قانونی و حقوقی و عقدی نه. ممکنه بگیم نه همه چه اجازه داره، همه اجازه داره یا نه؟ اگه اجازه داره کدوم ها اجازه داره؟ حالا اگر اجازه داره این اجازهش به منزله امضاء معامله است، یعنی از بین بردن فسخ، حق فسخ، یعنی بگیم این راضی بود دیگه، فذلکر زنمن، تو بعضی از روایات خیار حیوان اینطور اومده، گفت تصرف کرد، گفت بله، گفت فذلکر زنمن، مثل سعیه علی ابن را امضاء، بحث کنیم در موردش. خب حالا اگه همه یه قصه تو جانب بایه اتفاق بیفته، بایه ای که حجت معامله از جانبش لازم بود، بایه که حالت منتظره ای نداشت. خب آقا اینم خانواده دومه فرو، بایه اول مشتری، حالا برگردیم سراغ مشتری خانواده سوم مسئله فروع بعدی که به وجود میاد. آقا مشتری مگه نه معامله از جانبش متزلزله؟ رفقا با من باشید، معنای تزلزل از جانب مشتری چیه؟ حواسا آقا تزلزل رو معنا کنیم، بریم تو هبه یه دقیقه، بیاییم از اینجا بیرون بریم هبه، یه جا بدیهی مثال بزنیم، معنای تزلزل تو هبه چیه؟ آقا منصوری معناش چیه؟ امین یا آقا معناش چیه؟ یعنی من درسته من اینو به شما هبه کردم، تو رو خدا با من باشید، تو رو خدا با من باشید، درسته من اینو به مهدی هبه کردم، اما لی
حق روزی،
آفر حق روزی این چه های منصوبی؟ یعنی لی علقتون به هازا، یعنی زید واحد عمر متهم مال موهوبت کیه؟ مثلا یه خودکاره، این خودکاره درسته به به اومد پیش عمر، یعنی الان اینجا این خط به این وصله، این باید ای بر قطع علقه کنه، قطع علقه نکرده، خطی کمرنگ شده اما هنوز هستش. گوگل مپ رفتید یه مسیر رو پیش فرض بدون، یه مسیر رو کم رنگ نگه میداره، روش کلیک کنی رنگی میشه، فعال میشه اون مسیر. اگر ای آقای واهب دوباره روی علقه تأکید کنه، دوباره احالت خاموش بودن فعال میشه، اکتیو میشه، او رابطه انکار میفته. پس یه هنوز علقه داره ها، اما علقه تکی داره، علقه کاملی نیست. این تصور معنای جوازه و تزلزله.
مگه هبه
نیست؟ بله؟
خب
دیگه چرا
باید کم رنگ
بزنید؟ مگه نه هبه قابل رجوعه؟
درست؟
مگر اینکه معوضه باشه، هبه طبیعتش متزلزله، قابل رجوعه، درسته؟
تموم شد.
خب همینجا بچه یه فلاش بک بزنیم برگردیم اقا، این کارهایی که من دارم میکنم، این تحلیلی که دارم میکنم، اینا کدوم روایت گفتتش؟ کدوم آیه؟ از کجا درآوردین؟ به اینا میگن طبیعتیابی و سازمانیابی مسئله. خب
آیا اینکه این مثلا عمومی هست همه جا؟
اینا رو باید یکی یکی، اینا سوالاته،
باید
ببینیم این طبیعتیابی و سازمانیابی ما رو تا کجا میبره. بعضی وقتا خود این سازمانه میگه این تا اینجا هست، دیگه اونجا نیست. همینجا میخوام بهتون نشون بدم اگه ما با اصول فقه فقط بیاییم وارد کار بشیم، خب کل اینا تمثیله، پلبره داریم تمثیل میکنیم به خیارات، خیارات رو برمیداریم تبدیلش میکنیم به فوزونی این مسخره بازی ها چیه؟ اما اگر یه ذره دقیق تر بشیم ممکنه بیایم جلوتر بگیم نه، بین خیارات و فوزونی ما اینجا تمثیل نداریم، ملاکشون واحده، اما حق نداریم اینو به هبه مقایسه کنیم. یعنی تو خود مواردی که مورد توهم قیاس فقهیان دوباره خود اون موارد هم تفکیک کنیم، بعضیاش قیاس فقهی نیست، بعضیاش هست، که اصول قالبی دو تا چهارتایی در حد اصول فقهی که خوب خونده باشیم به ما میگه همش تمثیله و باید علمه یه ذره جلوتر بره. خب حالا برگردیم دوباره، آقا معلوم شد چند تا فرع الان اینجا گفتم؟ چند تا خانواده فرع گفتم، بعد هر کدوم اینا اون که دوازده تا فرع زیلش بیاد، اینا همه لوازم این ماجرای تزلزل است. لذا یک کسی مثل شیخ طوسی الان استاده او بالا، پاشم انداخته رو پاش رحمت الله علیه، یه چایی هم گرفته داره میخوره، بعدم میگه ببین من دیگه راحتم، مثلا این فرعی دعواره ندارم. شمایی که یه قولی انتخاب کردید که او قول لازمش ایناست، که ما حالا فعلا روی خط پایینیم، ما شیخ اعظم. حالا اینا رو برداریم بیاییم سراغ مسئله محضر با سعادت شما عرض کنم، به فضولیمون که ما نحن و فیلمون گفتم قول به نقل شبیه قول شیخ طوسی، اما قول به کشف چی؟ قول به کشف شبیه قول مشهور، لذا جالبه هم مشهور در اونجا قائل به قول دو شدنه که ملک حاصل اما متزلزل، هم در ما نحنفی قائل به کشف شدنه. ببین سیستم یکیه، مناقشون واحده، تا اینجا تمام. خب حالا در ما نحنفی ما بنابر قول بکش با این شکل چقدر آثار ملک و تزلزل رو میخوای قائل باشی؟ یعنی بگیم جناب آقایی که اجانب تو معامله متزلزله، اجانب تو متزلزله، تو چقدر تصرفاتو میتونی در عوض داشته باشی تو حین تزلزل؟ هنوز معامله تام و لازم نشده، چون قائل به کشفی، میگیم ملک حاصله، این کشفمون حقیقی. اگه کشفمون حکمیه،
آثار ممکنه،
میگیم آثار ممکنش حاصله. دوتاش برا ما تو ناحیه آثار یکسانه، یعنی آثار کلمه کشداریه، باید بگیم چقدر از آثار رو میخواییم قائل بشیم. بازم تأکید میکنم، سخت میکنم، مثلا آقای پاشایی مسئله دلیل نداره،
قواعد استیادی نمیشه اینا
جانم؟ بله بله بله، همونا، او اصطلاح قواعد استیادی ناظر به همین هست، اما دلیل نداره، چی کارشون میخواییم بکنیم؟ این دلیل نداره خیلی حرف بزرگیه، نمیم حسش میکنید یا نه؟ یعنی راحت باید بگیم آقا حد اقلش به طول سال بارنسیم احتیاط، احتیاط واجب، هیچ که اینطور نمی نیسه. همین جا بود دیروز به دوستان گفتم، گفتم این جناب ابن عقیل و ابن جنید علیه ما الرحمه رو که قدیم این متهمشون می کردن به قیاس و کتاباشون از بین رفت، ای بسا که این جور کارا می کردن، که اگه علیان بودن جزو بزرگان فقه بودن، واقعا اینطور می شدن. ای بسا، چون تو فقه واقعا وجود داره این کار از اونا، یعنی میشه، خب میدونید کتابایشون این دو بزرگوار نابود شدن، هم دست ما نیست، تا زمان علامه کتابای اینا بوده، عمده فتاوی این علمین واقعا رحمت الله علیهم و علیهم اجمعین در مختلف شیعه علامه اومده، لذا این کتاب مجموعه فتاوای ابن جنید و ابن عقیله که جمع کردنه از تو مختلف جمع کردنه، شاید 90% این کتاب از توی مختلف و شیعه علامه، 10% دیگه از تو بقیه کتب فقهی که مطالبی از این بزرگوارا نقل شده، اما چیزایی که ازشون نقل شده تو مسائلیه که اینجور کارهایی ازشون اتفاق افتاده، یعنی قیاس صحیح نه قیاس غلط. خب حالا
جان ابن عقیل نحویه؟
نه نه نه، حسن ابن عقیل، ولی اون ابن عقیل کسی دیگه از کسی دیگه از. خب وضابه طولی که، خب حالا با توجه به این توضیح بیم عبارت رو ببینیم، اگه دیروز این عبارت رو خونده بودم امروز درس تکرار نمی کردم، اما چون نخوندم شانس آقایونی شد که دیروز تشریف نداشتن، دوباره از اول یه بخشیشو تکرار کردم.
استاد وقت خب با اون
سیستم
میشه، توضیح دستش بسته نیست تو فروعات؟
اصلا وارد نمیشه، راحته، نگو دستش بسته، خوشحاله، راحت بارش بذار بخواب.
استاد فروعات که دست این نیست که باشه یا نباشه،
نه راحت فتوا به بطلان عدم جوازه، آقا تو حق تصرف نداری، وقتی حق تصرف سالم انتفاع موضوعه، تو من بهت گفتم حق تصرف داری که حالا یه بچه متولد شد اگه عمه حالا ما موندیم چه خاکی به سرمون بریزیم، تو حق تصرف داشتی که رفتی اینو به بک فروختی، این مهره رفتی فروختیش، بعد حالا ما گیر کردیم که معامله دومت امضا کنیم، معامله اولت امضا کردیم، اومدیم و تو رفتی فروختیش، طرف مقابلم ذوالخیار بود و اومد معامله رو فسخ کرد، حالا ما چه خاکی به سر، اینا همش قصه ها از کجا تولید شد؟ از اینکه ما براتون ملک قائل شدیم، بعد گفتیم الناس مسلطون علا امواله، بعد گفتیم برو معامله کن، برو تصرف کن،
استاد
بله اگه جلوتی گرفته بودیم دیگه سالمه انتفاع موضوع بود،
اون بسی هست که میگن شالب و ناموس و ارزو اینا حساسه،
او از فروعات ذیل همینه که دیروز عرض کردم، دیروز سر ذات بلد
یادش بود، ناموس حساب میشه
جانم؟
کنیز هم جز ناموس حساب
میشه، بله
بله،
اونم بالاخره بله،
اگه اینجوری باشه تصرف تو اون دیگه جایز نیست، اون اصلا
معلوم نیست اصلا، خود الان باید ببینیم، نه نه حالا باید ببینیم، ذیل مسئله دیروز همین رو عرض کردم، یعنی همین رو من سوال گفتم بعد جواب دادم، گفتم باید ببینیم الان ذیل بحث ما مسئله حساسیت شعار به ارض و ناموس و دماء میاد یا نمیاد. ممکنه نیاد.
بعضی روایت هست که مثلا یارو شب میره خونه یارو کنیزش
میاد. در اینجا میاد یا نمیاد؟
جز ناموسش دیگه چطور میگی؟
نه خب این ناموس اون ناموس از مقوله ناموس اکراد و اعراب و اتراک اون که شما دارید میگید. بله. خدا رحمت کنه آقای مطهری، حالا که ایشون گفت ناموس اینا. بله آقای مطهری رضوانوز با تعالی علی برید بخونید توی نظام حقوق زن، آقای مطهری میگه آقا مگر نه مثلا عایشه زن پیغمبر بوده؟ پیغمبر چجور به اسم کوچیک عایشه رو صدا میکرده جلو اصحابش؟ ما الان چجوری؟ میگه آیه تربیه میگه که میگه به اسم پسر بزرگ صدا میکنه مادر رو، یا به اسم مثلا ننه فلانی از این تا، یا مثلا یه بحثی داره اونجا آیه تربیه میگه که ما بعضی وقتا نه این که غلطه، دقت کنید، نه این که حالا بخواهیم بگید نه روشن فکر باشید یه همه مثلا روسای رنگی بپوشید، نه آقای مطهری رحمت الله علیه میگه که ما این نگاه کنید، این مهمه، خیلی مهمه، میگه ما دین رو از ابتداش تا یه جاییش رو قیچی میکنیم، میذاریم که بعد میگه معمولا آدمایی که ایطوریان از انتهاش هم یه جایش قیچی میکنه، لذا میبینید پیش اینا اول انتهاشو بگید، وقتی به کسی میگیم آقا خداوند متعال برای همه انسان ها مقام عصمت آفریده، چون و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و ما امرو الا لیعبدوا الله، بعد اگر کسی به مقام عبودیت برسه، علا عبودیت و جوهرتون کنه ها ربوبیه، اگر کسی به مقام عبودیت برسه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، همه برای اینه، و اگر کسی به مقام عبودیت برسه فبع عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک من هم عبادک، اگر کسی به مقام عبودیت برسه از دست برد شیطان در امانه، نمیشه مقام عصمت. اگه اینو گفتیم میگه اوه 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 این رفته عرفانیات خونده با سنیات، بابا جز رو دینه، خدا خیرت کن، از بالای دین یه جایش قیچی میکنن، دینو تا همین قدش قبول دارن، بقیهش قبول ندارن، اپایینش هم یه جایی قیچی میکنن. باید مطهر میگه آقا الان ببین قصد ریبه یه حکم مستقله، قصد ریبه آقا تو نظر به جدار کنی به قصد ریبه حرام، قصد ریبه رو هرچی بیاد میسوزونتش، او حرام، او حیوانیته، بلش کن، اما حالا مع عدم قصد ریبه، قصد ریبه رو بذار کنار، آقا مقدار سطر واجب بین دوتا محرم چقدره؟ نعوذ بالله، خب به دهن یه طوری برخورد میکنیم انگار اصلا این تو دین نیست، نمیگم الان جزء دین پتر دیگه حالا بعد همه با شورت نگردید، خب نعوذ بالله، اما فرق اون بین این که بگیم این جزء دینه، درسته که ما تو سیرمون عمل به این جور احکام نیست، ما تو سیره عادی زندگی معاشمون عمل کتاب العشره امروز بنویسن آقا آداب و معاشرتون چه جوریه، کسی به این جور احکام عمل نمیکنه، اما عمل نمی کند شیئون، این که تو دین خدا
نیست
شیئون، آخر بعد 100 سال یواش یواش انگار که تو دین خدا
نیست
طوری برخورد میکنی که انگار تو دین خدا، حالا شارع خداوند متعال برای چی اینو گفت ما نمیدونیم، به کار ما نیومد، مگه الان توی پک آچار که میسازن الان تو همه آچاراش به کارت میاد، دیدی تو خونه میری یه بسته آچار میخری او آچار مثلا 32 هیچ وقت حالا به کارت نمیاد، اما هست تو پک آچار، حالا برای چی نمیدونیم، برای چی معتبری که اینا رو گفت یه حکمتی داشت، او از ازل تا ابد میدید که این دین دین خاتمه، قطعا یه جایی یه حکمه
نافع،
یه نافع به کار میاد، اما الان برای من نیست، برای من نیست شیء اون تو دین نیست شیء اون آخر، این نگاه نگاهه، نگاه نگاهی که امام علی طباطبایی داشتن.
برای من نیست، یعنی
برای من نیست، نه یعنی من به کارم نمیاد، برای من نیست، یعنی والله من تا حالا والله با کسی باسیت پیرنی هم ندیدم، فضلا از مثلا چرت مامان دوست دیگه پایین ترش که نعوذ بالله من ما لایم بقی که اصلا اسمش بیاره کسی که الان انواع مثلا شرطا هم ساخته شده مثلا نعوذ بالله، درست شد؟ من استفاده نمی کنم از یه احکام مثل موسیقی. حالا در مورد موسیقی بعدم پیاده میشه، حالا من یه مثال سخیفش هم بخندید هم واقعا اذیتتون کنم، دارم این لفظ قبیح هم میارم برای که اذیتتون کنم، میگم اون یه مثال. حالا آقا موسیقی، والله اگه من باشم، من چه حدیث امام میگه بابا هیچی به انداز موسیقی ضعف اراده نمیارم، ما عروض عطا شد به لقاش بخشیدیم بوسیدیم گذاشتیم کنار، اما این که حالا اینه که بوسیدیم گذاشتیم کنار یه حرامه یا حلاله، چقدرش حرامه چقدرش حلاله، اینا مسائل اخراست. من باشم مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تو لقاء الله بهم گفت ببین هیچ وقت نخواه ایمانت با جنس نامحرم امتحان کنی، نگو من یوسفم، نخواه امتحانش کنی، لذا من اگر بفرستنم برم تو دانشگاه کار کنم فعالیت فرهنگی انجام بدم، روزی که گفتم بیا با بسیج خواهران کار کن، میگم آقا بسم الله الرحمن، اگه منم بسیج خواهران تعطیل، من هر تلاشی که اونا برای انقلاب و شکوهمند اسلامی خوان انجام بدم، من با برادرها همون کارا رو انجام میدم، انقلاب را میفته، نمیخوام با بسیج خواهران، نمیخوام. چرا؟ و ما بر اون نفسی ان من نفس معمارو، هر وقت من یه آدم پیرمرد 40-50 ساله ای شدم تو دانشگاه خواستم کار کنم، برای بسیج خواهران یه برنامه میریزم، الان من جوون 20-30 ساله مکلفه به کار با به آقا بسیج خواهران، حوزه خواهران وجود داره، شما برید با امام جماعت حوزه خواهران هم هماهنگ کنید کار کنید، یعنی بعضی من این که من که اما یه حدودی داره، باید فقه فعالیت زنان استخراج بشه، حدود روابط ای زن و مرد تو کار تو فعالیت مشخص بشه، اینا چیز. پس این چیزی گفتم خیلی این نگاه امام علی طباطبایی این نگاه حد اکثری به دین، لذا هیچ وقت شما تو اصطلاحات آقای طباطبایی تو المیزان نمیبینی شریعت و طریقت و حقیقت، آقای طباطبایی من یه شریعت دارم هم شریعته، حیط او که تو بهش میگی طریقت هم شریعته، او چیه که تو بهش میگفتی حقیقت هم شریعته، من تسلیس ندارم، این تسلیس منجر به عصیانه، من یه فقه دارم یه قرآن و اطرت دارم هم شریعت توشه به قول تو، هم طریقت به قول تو توشه، هم حقیقت به قول تو توشه، این یه نگاه جالب و صحیحیه بده. بعد دینم اون صفر کلوینش که همون ما یه سقبه ذکره میگیره تا اون مقام عالیه ای که اونم بازم برای ماهایی که زبونمون آلوده است هم یستخ به ذکر، دو طرفش یستخ به ذکر، ما این وسط داریم زندگی میکنیم، بعد همش با هم ببینیم، این نگاه نگاه نافعیه.
من شاید متعلی
و گفتم نظام حقوق زن
نه نصفتی بود، گفتی چرا نمیگفته آقا رسول الله چرا بسما
میگه این غیرت به این شکلی که ما داریم اون موقع نبوده برای پیغمبر، به این شکلی که ما داریم
گفتن هر عرفی
اما نه، میگه ببین الان ما الان عرفمون چجور شده، آقای مطهری میگه عرف ما یه بخشی از این حالتی که برای زنان تو فعالیت و این مسائل پیش اومده اینا رو ما درست کردیمه، یعنی عرف متشرعه مؤمنه چجوری اینطوری درستش کرده، اینا عروض نبوده، و در حالی که عروض عربی 1400 سال پیش مرد بوده، یعنی غیرتش هم غیرته، بله اما اینطور نبوده، یه ذره روشن فکری ظاهر قصه، اما خب دیگه و ضابط الکشف الحکمی این است که الحکم بعد الاجازه به ترتب آثار ملکیت المشتری من حین الاخذ، بعد از اینکه اجازه کرد، بعد از اینکه مالک معامله را امضا کرد، حکم کنیم آثار ملکیت وجود داره من حین الاخذ. چرا؟ خب آقا معنای من حین الاخذ چیه؟ تو خدا دقت کنی، یعنی از اول مشتری مالک بودا، از اول آثار ملک بوده، پس وقتی آثار ملک بوده، پس اگر مشتری توی اسنا هنوز مالک اجازه نکرده، مشتری رفت به کس دیگه ای فروختش، اگه مالک بعدن اجازه کرد، معامله دوم مشتری هم صحیح میشه. فإن ترتب شيء من آثار ملکیت المالک. اما بچه ها این کلمه آثار کلمه کشدار یا با بحثایی که الان کردیم، یعنی باید معلوم کنیم چقدر از آثار هست چقدر از آثار نیست. این واسطه تو فصل پیادش کردم، در حد چقدر از آثار، در حد معامله نقل عین به ملک لازم یا اجارش، یا در حد هبه که ملک متزلزله، در حدی که تو هبش کنی به کسی دیگه اجازه داری که اگه من فسخ کردم تو هم بری هبه فسخ کنی، یا حتی حق داری بفروشیش، چقدر تصرفات جایزه، اینو باید معلوم کنیم. با
من آثار
ملکیته،
من
دو
راز
متوقف
بر
ملکیت ها نیست؟ نه دیگه نیست. اینم قبل تعطیلات گفتیم، گفتیم کشف حکمی ملک منتقل نشده، هم آثارش منتقل شده از باب اباحه تصرف توضیح دادن قبل اجازه ده. یه سری آثار قبل اجازه هستن که اتلاف نما تخم مرغ بخورش نوش جون و نقله بفروش به کسی دیگه. خب حالا چیه بفروشیم؟ در حدی که لم ينافل اجازه نما. آقا تخم مرغ رو بفروش، شیره رو بفروش، اما نه اینکه بری خود گوسفند رو بفروشی ها، تلف العین درست نکن، اما تلف نما اشکال نداره. ببین داره آثار رو کشدار میکنه، میگه این مقدار قبول ترتب آثار جمعان بینمو بین این کشف و بین مقتضی اجازه به رجوع الالبدن. آقا معامله رو اجازه نداد، تو هم تخم مرغ رو مصرف کرده بودی، پولشو باید بهش پس بدی. معامله رو اجازه داد، خب هیچ تخم مرغ نوشه جورت
بدل اون نما دیگه.
بله بدل اون نما. خب حالا یه پله بریم جلوتر. آقا اجازه در حدی هست که الان این آقای زید بره خود عینو بفروشه؟ عده فقها میگن نه نه، در این حد نیست، در این حد نیست، چون این دیگه منافیه با اجازه است، اومدیم اجازه نداد تو عینو از بین بردی. همینجا یه عده مخالفت میکنن، میگن نه خیر بره عینم بفروشه، بعدا رجوع به بدل میشه. بحث دیروزم
مستند این حرف اصلا چیه که بگن این تصرف
میشه همون فقه قواعدی که گفتم باید اول معلوم کنیم این محدوده تصرفات چقدره، این کش داره که گفتم تو جلد 6 میگه تش. اینجا بحثشو نمیکنیم، بحث باید بشه اونجا انشاءالله. و ان نافع الاجازه، اومدیم این تصرف از نوع تصرفاتی باشه که منافیه با اجازه، که اتلاف العین. حالا این منافاتش از چه بابه؟ این تمیز منافات و وجه المنافات چیه؟ عقلا او شرعا ممکنه منافاتش منافات عقلی باشه، گفتم مثل نابود آقا بسوزونش آتیشش بزن بره، منافاتش منافات شرعی باشه، یعنی این تلف تکوینی نیست اما در حکم تلفه، مثل چی؟ مثل فروختنش، مبایعه، چون بیعه بیع عقد لازمه دیگه، فروختش دیگه بر نمیگرده، متزلزل نیست که بشه برش گردون، در حکم تلفه. پس عقلیش مثل تلف واقعی و تکوینی، شرعیش مثل تلف شرعی و حقوقی، فی حکم تلف کلعه قبضه رو آزاد کنه، عینه رو بفروشه به عقد لازم. خب اینجا دیگه فات محله، نه این منافات داره، این تصرف امکان نداره. سریع عدول میکنه میگه نه، اصلا ممکنه کسی هم بگه ما احتمال رجوع علل بدل، بگه نه اینم این تصرفش هم جائزه، نهایتا اگر او آدم اجازه نکرد معامله را ما رجوع به
بله.
میگه نه سیجی، سیجی در کجا؟ در جلد 6. تمام شد؟ وصلی علی محمد و آل محمد.